اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. افغانستان سال 2021 را که سال دشواری بود پشت سر گذاشت و برجسته‌ترین واقعات این سال برای افغانستان خروج نابسامان ایالات متحده و پیامدهای آن بود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، حکومت طالبان نگرانی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را درباره وضعیت امنیتی در مرز میان افغانستان و تاجیکستان به جا خوانده و میگوید که تهدید از افغانستان متوجه کشورهای منطقه نیست. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز سه شنبه با فرستادن یک پیام صوتی به خبرنگاران گفت که هیچ تهدید بالفعل و بالقوه از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه متوجه نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که وضعیت امنیتی در مرز افغانستان و تاجیکستان نگران کننده است. آقای پوتین خطاب به رئیس جمهور تاجیکستان گفت بر اساس توافق ما مقدار تسهیلات و تجهیزات برای تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان تحویل داده شده است تا تاجیکستان بتواند به طور مؤثر با هر گونه تهدید مقابله کند که از خارج برای کشور شما سرچشمه می گیرد. معاون سخنگوی طالبان همچنین گفت که تاکنون هیچ تهدیدی از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه پیش نشده است و آنان برای امنیت مرزهای این کشور متعهدند. تاجیکستان که بیش از 1357 کیلومتر مرز با افغانستان دارد بارها نگرانی خود را در مورد جنگ و ناامنی در افغانستان و گسترش و نفوذ دهشت‌افکنان از این کشور به تاجیکستان ابراز کرده است. دهازن روز سه شنبه با برگزاری اعتراضات در شهر کابل ضمن حمایت از اعتراضات مردم پنجشیر خواهان حقوقشان از حکومت طالبان شدند. این زنان معترض که می‌خواستند به نزدیکی ساختمان وزارت امر بالمعروف و نهی از المنکر که به تازگی جایگزین وزارت امور زنان حکومت پیشین شده بروند با ممانعت افراد طالبان مواجه شده و آنان برای متفرق کردن معترضان شلیک های هوایی کردند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
اعتراض کنندگان با سردادن شعارهایی که ما زنان بیدار هستیم، از تبعیض خسته شده ایم و صدای کتله گرسنه هستیم گفتند که رئیس جمهوری آینده افغانستان یک زن خواهد بود. زنان معترض در این مظاهره نعره سر می دادند که آزادی، کار و غذا می خواهیم. با وجود ممانعت طالبان، زنان معترض در کابل با شعارهای عدالت، عدالت، خسته ایم از جنایت، انسانیت، انسانیت، دست بکشید از جهالت و تظاهرات خود ادامه داده و آنان خشونت‌های افراد طالبان در بخش‌های این کشور را محکوم کردند. یک تن از اعتراض کنندگان به صدای امریکا گفت در اثر شلیک‌های هوایی طالبان یک تن از زنان معترض مجروح شده، اما این خبر به گونه مستقل تایید نشده است. بعد از کشته شدن یک جوان توسط طالبان در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر دو روز پیش، ده ها نفر در آن ولایت علیه طالبان مظاهره کرده و شعارهای مرگ بر طالبان، مرگ بر مزدوران پاکستان و زنده باد احمد مسعود را سر دادند. طالبان همواره ادعاهای کشتار و اذیت و آزار مردم را در بخش‌های این کشور رد کرده و گفتند که افرادشان برای عفو عمومی پابند باقی خواهند ماند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقامات ترکی روز سه شنبه گفتند که شرکت‌های خصوصی ترکیه و قطر توافق کردند که 5 میدان هوایی را در افغانستان به طور مشترک اداره کنند، اگرچه هنوز منتظر رسیدن به توافق نهایی با طالبان هستند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت که یادداشت تفاهم در اوایل ماه جاری در دوحه امضا شده است که کابل و 4 میدان هوایی دیگر در افغانستان را پوشش می دهد. مقامات ترکیه و قطر درباره جزئیات این یادداشت تفاهم چیزی نگفتند و از بیان اینکه کدام شرکت ها قرار است در این یادداشت مشارکت داشته باشند خودداری کردند. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت هوانوردی ملکی افغانستان روز سه شنبه در پاسخ به گمانه‌زنی های فزاینده مبنی بر قریب الوقوع بودن توافق به خبرگزاری فرانسه گفت که هنوز توافق امضا نشده است. طالبان پیش از این پیشنهاد ترکیه را برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل رد کرده بودند، زیرا این میدان هوایی یک راه فرار برای غیر نظامیان است و همچنین راهی برای رسیدن کمک های بشر دوستانه به افغانستان است. چاوش اغلو تأکید کرده است تا زمانی که طالبان به یک کشور خارجی مورد اعتماد اجازه محافظت از ترمینال میدان هوایی را در حالی که طالبان از اطراف آن محافظت می کند ندهند، هیچ توافق حاصل نمی شود. ایالات متحده و روسیه در ماه جنوری سال 2022 میلادی مذاکرات خود را در مورد کنترل سلاح‌های هسته‌ای و تنش بین مرز روسیه و اوکراین آغاز می‌کنند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
یک سخنگوی مشاور امنیت ملی قصر سفید ناوقت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دو جناح به تاریخ 10 ماه جنوری با هم ملاقات خواهند کرد. با گفته این مقام آمریکایی، پس از آن ناتو و روسیه به تاریخ 12 ماه جنوری با هم ملاقات کرده و به تاریخ 13 ماه جنوری ایالات متحده روسیه و سایر اعضای امنیت و همکاری اروپا با هم ملاقات می کنند. این مقام های ایالات متحده محل گفتگوها میان این دو قدرت هسته ای را مشخص نکرده، اما قبل بر این مقام های دو کشور گفته بودند که این گفتگوها در ژنو صورت خواهد گرفت. سخنگوی مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که گفتگوهای ایالات متحده و روسیه در مورد منافع اوکراین به نتیجه نخواهد رسید. اوکراین و حامیان غربی آن به شمول ایالات متحده روسیه را متهم کردند که آن کشور بیش از 100,000 نیروی خود را در مرز با اوکراین جابجا کرده و احتمالاً پلان حمله بر آن کشور را دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن رد پلان حمله بر اوکراین از ناتو ضمانت خواسته است تا کشورهای عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق را به عضویت این پیمان نظامی نپذیرد.
در ادامه اخبار، رسانه های دولتی سوریه روز سه‌شنبه گزارش دادند که پس از حمله میزایلی اسرائیل بر یک گودام کانتینرها واقع در بندر لازقیه، آتش سوزی در آن منطقه رخ داده است. وزارت دفاع سوریه با نشر اعلامیه گفته است این دومین حمله اسرائیل بر آن کشور در ماه دسامبر است. در اعلامیه وزارت دفاع سوریه آمده است که حملات میزایلی اسرائیل موجب وارد شدن خسارات به یک شفاخانه، منازل رهایشی و سایر خسارات مادی هنگفت شده است و ارزیابی این خسارات هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، کارمندان اطفائیه تلاش کردند تا آتش سوزی را خاموش کنند و امبولانس ها نیز به محل رویداد اعزام شدند، اما از تلفات احتمالی تا حال خبری در دست نیست. خبرگزاری سانا گفت که کانتینرها حاوی تیل و قطعات اضافی موترها و سایر وسایل نقلیه بود. اما دیدبان حقوق بشر سوریه که مستقر در بریتانیاست گفت که این محموله اسلحه و مهمات بود که در انفجارهای قدرتمندی که در سراسر شهر لازقیه و همیان احساس شد منفجر شد. این سازمان اعلام کرد که مشخص نیست این تسهیلات از ایران بوده است یا تامین کننده دیگری. لازقیه یکی از بنادر بحیره مدیترانه است که عمدترین بندر تجارتی سوریه به شمار می رود. Save the Children یا صندوق نجات اطفال روز سه شنبه مرگ دو تن از کارکنان خود را تایید کرد که پس از پیدا شدن جسد سوخته بیش از 30 نفر در شرق میانمار در روز شنبه ناپدید شده بودند. این نهاد با نشر بیانیه گفت که اجساد دو کارمند آنها در میان حداقل 35 نفر به شمول زنان و کودکان پیدا شد که در روز جمعه 24 دسامبر در حمله اردوی میانمار در ایالت کیا کشته شدند. و مقام‌های منطقه‌ای فرانسه روز سه شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که به دلیل ماهیت افراطی موعظه یک امام دستور بسته شدن یک مسجد را در شمال این کشور صادر کرده است. بنابر اعلام ولایت ووز که شهرک بوه در آن واقع شده است، مسجد در بوه، شهر با 50,000 جمعیت در 100 کیلومتری شمال پاریس، به مدت 6 ماه بسته خواهد ماند. این بیانیه میگوید که خطبه های امام این مسجد نفرت، خشونت و دفاع از جهاد را ترویج میدهد. دولت فرانسه در اوایل سال جاری اعلام کرد که بررسی های عبادتگاه ها و انجمن هایی را که مزنون به گسترش تبلیغات اسلامی افراطی است افزایش خواهد داد. وزارت داخلی فرانسه در ماه جاری گفت که حدود 100 مسجد و نمازخانه مسلمانان از مجموع بیش از 2600 نمازخانه فرانسه در ماه‌های اخیر به دلیل سویزن مبنی بر گسترش مفکوره تجدید طلبانه مورد تحقیق قرار گرفته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، افغانستان سال 2021 را که سال دشواری بود پشت سر گذاشت و برجسته ترین واقعات این سال برای افغانستان خروج نابسامان ایالات متحده و پیامدهای آن بود. اکنون در ختم سال 2021 میلادی با گذشت بیش از 4 ماه از حکومت طالبان، افغانستان با فروپاشی نظام اقتصادی و فاجعه بشری روبروست. گزارش آژانس رویترز را از فرخنده پیمانی می شنوید.
طالبان در 15 آگست پس از یک حمله بر قاسا در افغانستان قدرت را به دست گرفتند. این امر منجر به فرار و خروج بی‌نظم 10,000 نفر از افغانستان گردید که میدان هوایی کابل شاهد صحنه‌های درماندگی و بیچارگی افغان‌ها برای خروج از این کشور بود. برای کشورهای غربی مانند ایالات متحده و شرکای ناتوی آن حالا ترس دو برابر شده است. اول این که ممکن شرایط بدتر شود و 10,000 نفر دیگر وادار به فرار به خارج از کشور شوند، و دیگر این که گروه های تروریستی مانند القاعده دوباره پناهگاه امنی در افغانستان پیدا کنند. ولی زبی الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در این خصوص اطمینان می دهد.
غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به هیچا ته زیان او ضرر متوجه نه وي. همداسې د سیمې هیوادونو ته، همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي. په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن واوسیږي، ډاډه واوسیږي، اسلامي امارت خپلو ژمنو ته متعهد ده.
ترس گسترده‌ای در میان مردم وجود دارد که ریشه در رژیم سختگیرانه طالبان در دهه 1990 دارد که دلیل آن مجازات سخت مانند سنگسار، شلاق و قطع عضو بدن بوده است.
از طالبا کل عموماً چیزی که شهروند افغانستان است، ترس از طالبا دارم. چون که بعضی جاها را مثلا وا گرفته از رشد و رشد یا مثلا ایجاد کرده.
اما این گروه تندرو این بار وعده حکومت معتدل تری را دادند، هرچند که آنها به صراحت اعلام کردند که قوانین شریعت اسلامی را در افغانستان پیاده خواهند کرد. و برای افغانهای عادی غذا، سرپناه و داشتن یک شغل در اولویت قرار دارد، و ویژه زنان که بار سنگین سیاستهای اجتماعی ظالمانه طالبان را متحمل می شوند. بسیاری از کارمندان دولت ماها قبل از تسلط طالبان بر افغانستان معاشی دریافت نکرده بودند و حالا نمی دانند که اگر سرکار بروند معاشی دریافت خواهند کرد یا خیر.
حالا شد ما چی کنیم؟ آینده ما هیچ معلوم نیست. نی معاش داریم، نی درآمد داریم، نی کاروبار است، هیچ چیزی نیست. همه مردم بسیار نگران آینده خود است. یعنی می فعلا مردم نان خوردن خود نداره. بسیاری کسای تصمیم میگیره که لوازم خانه خود بفروشه، خرج نفقه اولاد خود کنه.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که برای نهادهای بشردوستانه این وضعیت مانند یک مسابقه با زمان است، زیرا نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% جمعیت افغانستان در زمستان امسال با بحران غذایی یا حالت اضطراری نداشتن غذای کافی برای خوردن مواجه هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0
و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نگرانی ها از تأمین حقوق بشر و ویژه تأمین حقوق زنان در افغانستان رو به افزایش است. اخیراً کاملا هرس، معاون جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده، نسبت به رفتار طالبان با دختران و زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که ده ها تن از زنان در کابل صبح روز سه‌شنبه 28 دسامبر در حمایت از اعتراضات مردم پنجشیر مظاهره کرده و گفتند که طالبان و کشتار مردم در بخش‌های این کشور ادامه دادند. من خود مصاحبه در مورد پیامد این تظاهرات، شرایط در افغانستان و پالیسی های طالبان در قبال آن با انجینیر روح الله امان، تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام دادم که با سخنان آقای امان در رابطه به نگرانی ها از رفتار طالبان نسبت به زنان و دستاورد های این تظاهرات برای زنان آغاز می شود.
صدای زنان افغانستان هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان انعکاسات بسیار زیاد خواهد داشت. بخاطر اینکه یک طرف طالبان مستقیما زیر فشار کشورهای خارجی هستند و این فشارا را به فکر می کنم که زنان افغانستان فشار بالای طالبان دیگر هم زیاد خواهد کرد. و در عدم شناسایی و رسمیت شناختن طالبا و همچنان دیگر مشکلات که برشان در مورد انجماد پولشان که به پول افغانستان که در بیرون از افغانستان است اونا را رها کردن از پول برشان مشکلات خواهد بیاره داشت.
و برای خانما که این تظاهرات برا انداختن برای از اونا چی پیامد خواهد داشت؟
ولی اونا خب بیزوان زیر شکنجه و زندگی میکنن، دیگه یک مقدار مشکلاتی را در داخل افغانستان برای اونا هم شاید خلق شود، مگر اونا با امی جان پشانی ویایی که دارن در مقابل امی ناملایمتی ها و یا استادگی میکنن، ما فکر میکنم که برای اونا هم مشکلات هست داخل افغانستان.
جنیس، قبل از روی کار شدن طالبان دستاوردهای وزارت امور زنان چقدر برجستگی داشته ای بخش و امروز جامعه جهانی چطور خواهد تانست که عملا از حقوق زنان افغان دفاع بکنه؟
با فکر ما اینطور است که در سابق خانم ها مستقیما در هم در حکومت و هم در پارلمان و هم در هر جا حصه داشتن و کار میکردن، یک تعدادشان کارای شاقه میکردن در افغانستان، حتی در قوای مسلح، در پلیس و در دیگه جا کار میکردن. دیگه امروز همه حقوق از اونا به حساب توقف کرده و هیچ حقوقی بر از اونا نیست. به اون لحاظ در سابق تقریبا زیاد آزادی ها داشتند خانم ها، مگر متاسفانه که حالی همو آزادی هایشان گرفتن. به اون لحاظ زنا دیگه ناگزیر هستند، چون به خاطر یک لقمنانی که فرزند خانم ها در دفاتر و یا در مکاتب و یا در دیگه جا کار میکردن امروز همو هم نیستن. اونا بیزو مرگ تدریجی برشان هست. دیگه به اون لحاظ ما فکر میکنم خانم های افغانستان فعلا امیر ترجیح دادن که باید ما حق و حق خود بخواهیم خواب هر قیمتی که به سر ما باشه.
در حالی که جهان از طالبان میخواهد که حقوق زنها به شمول حق تحصیل و کار و فعالیت های اجتماعی از اونا رو اعاده بکنن، شرایط در افغانستان چگونه است و آیا طالبان به این خواست لبیک خواد گفتن؟
فکر میکنم که طالب ها هم تقریبا داخل خود در دو سه گروه تقسیم هستن. یک گروهشان فکر میکنم یک قسمتشان میخواهند باز اصلاحات، اما یک قسمتشان نمیخواهند اصلاحات. به اون لحاظ یک سلسله مشکلات با داخل طالبان هم وجود داره. اونا در کشاکش خود هم مصروف هستند. به اون لحاظ از طرف دیگه یک تعداد شبکه های بیرونی هم در داخل افغانستان کار میکنند و اونا را نمیگذاره که به مون بازی کارهایی را که اصلاحاتی که هست اوها را پیش ببرن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دکتر شکردوخ جعفری بانوی افغانی است که در برطانیا در بخش فیزیک طبی تحصیل کرده و چندین سال پیش نخستین اختراعش را در اروپا ثبت کرد. او برای نخستین بار دستگاه سنجش اشعه رادیوتراپی بیماران سرطانی را ساخت. بانو جعفری به تازگی دومین اختراعش را نیز در اروپا ثبت کرده است. همکار ما با خانم جعفری مصاحبه انجام داده است که توجه شما را با آن جلب می داریم.
خانم جعفری، در نخست ثبت اختراع دومتان تبریک میگم و لطفا در موردش بیشتر به ما و شنوندگان معلومات بدین.
تشکر از شما و با عرض سلام. اختراع دوم ایجاد سیستم های سه‌بعدی است که در داخل بدن مریض کار گذاشته میشه و با کیفیت و رزولوشن بالا میزان اشعه‌ای را که مریض در حین تداوی دریافت میکنه او را ثبت میکنه و بعد از او تیم معالج میتونه که بر اساس این سنجش اگر خطایی صورت گرفته تصحیح بکنه در جلسه بعدی درمانی.
خطای درمانی هم وجود داره؟ حالی
در حال حاضر بین 10 تا 25 درصد مریضا درمانشان با مشکل مواجه میشه و ما امیدواریم که با استفاده از این سیستم ها درصد خطا به نیم برسه.
آیا این سیستم در بدن بیمارا هم آزمایش کردین تا کنون؟
بله، ما در بریتانیا و در همچنین کشورهای دیگر به شمول ایران آزمایشات انجام دادیم همراه تیم محققینی که همکار ما هستند اونجا.
بله، چه حس و حال دارین خانم جعفری در مورد اختراعتان؟
خب بسیار احساس خوشایند است که وقتی آدم بتانه نتیجه تحقیقاتش به جایی برسانن که او ثبت شوه. از این لحاظ بسیار خوب خوشحال هستم، منتها بسیار هم در کنارش نگران هستم از این که ما نتانیم سرمایه لازم جلب کنیم و این را به شکل محصول ارائه بکنیم.
پس از این که این آزمایش کردین، بازخورد تیم های تحقیقاتی و دکتران چی بود؟
استقبال بسیار زیادی مواجه شدیم از طرف تمام تیم های تحقیقاتی، نه فقط در اروپا، در استرالیا، در آمریکا، در آسیا، در مالزی مثلا یک تیم دیگه داریم که با ما همکاری میکنن، بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
خودتان چه بهره ای از اختراع گرفتین؟
برای من انگیزه داد که من شرکت تأسیس بکنم و بعد از پایان دکترا در کنار ای که بخوایم تخصص فیزیکدان طبی را در شفاخانه هم به دست بیارم، تمام وقت دیگه خود از صرف صنعتی سازی کنم، چون می دیدم که همه گروه های تحقیقاتی از استقبال میکنن و یک مشکل واقعی را حل میکنن.
خانم جعفری، چند دستگاه تا اکنون ساخته شده؟
سیستم خانش تمام اتومات دستگاهی است که ساخت از بسیار هزینه میورد داره. تا به حال ما 2 پای از او را به شکل نمونه ساختیم و از قوانین تهر کردیم، منتها احتیاج به سرمایه گذاری بسیار بیشتری داریم که هم او دستگاه خانش را و هم این سیستم های سه‌بعدی را بتانیم به تولید انبوه برسانیم. تا به حال فقط نمونه های اولیه در داخل لابراتوار تهیه شده و هنوز شکل یک محصول که صنعتی سازی شده باشه ما این کار نتونستیم، چون احتیاج به سرمایه گذاری کلانی در این زمینه داریم.
بله، و هزینه هر دستگاه چند هزار پوند است؟
خب اینها چون نمونه های اولیه هست هزینه‌اش بسیار بالاست، هر پایه از حدود 250 هزار پوند برای ساختش و برای طی مراحل قانونیش هزینه برداشته. منتها در آینده ما امید داریم که این دستگاه بسیار ارزان‌تر تمام شود و حتی از نمونه هایی که فعلا دستی است، اتومات هم نیست، بازار است، ما بتانیم ارزان‌تر ای را ارائه کنیم.
تشکر خانم جعفری که فرصت به ما دادین تا در مورد اختراعتان صحبت بکنیم و به شنوندگان شما معلومات دادین.
خواهش میکنم، تشکر از لطف شما.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که احترام به حقوق زنان یکی از شرایط عمده به رسم شناختن حکومت طالبان توسط جهان تعیین شده است، طالبان نه تنها بعد از گذشت بیش از 100 روز مکاتب متوسطه و لیسه دختران را در افغانستان نگشودند، بلکه محدودیت‌های تازه‌ای را بر تردد زنان نیز وضع کردند. تأثیر این قوانین روزافزون حذف زنان از اجتماع در افغانستان چه خواهد بود؟ در این زمینه لینا روزبی مصاحبه با همیرا ثاقب فعال حقوق زنان انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
صحبتی که خانم کملا هریس کردن، ما به عنوان پیشگران حوزه زنان که سالها امریکا را به عنوان یکی از مدافعین حقوق بشر مخصوصا زنان در تمام دنیا می‌دانیم و می‌شناسیم. برای ما بسیار مهم است که امریکا یک عکس العمل خیلی جدی در این عرصه در رابطه با طالبان نشان بده، به دلیل از اینکه طالبان حرکت نوی را انجام نمیدن. تجربه حرکت ها را ما در دوره پیشین حکومت طالبان ما داشتیم و برای مردم افغانستان به چنین حرکت های آشناست. اما شما تفاوتی که میبینید، نسل امروز افغانستان اعتراض میکنه، حتی حاضر است که کشته شه ولی دیگه اون محدودیت ها را نپذیره. بسیار مهم است که امریکا محدودیت جدی در این رابطه برای طالبان لازم.
به نظر میشه گرچه جهان حمایت از حقوق زن یکی از شروط بر رسمیت شناختن طالبان تعیین کرده، ولی طالبان مکاتب برای دخترها بستن، اونا را از کار اخراج کردن، وزارت زنان را منحل ساختن، ولی محدودیت بر تردد زنان که اجازه سفرهای طویل بدون محرم به اونا داده نمیشه، او هم در سرزمینی که اکثریت زنان بیوه و ناناور خانواده های خود هستند. واکنش شما به این تصمیم تازه طالبان چیست؟
زنان افغانستان از جغرافیای افغانستان به جرم زن بودن حذف میشن و این خیلی وحشتناک است. من نمیدونم جهان از خودم این سوال بکنه که در سال 2021 و ما قدم میگذاریم به سال 2022، چرا باید جنس یک انسان باعث محدودیت های خیلی جدی برای زنان باشد؟ این به این معناست که شما یک انسان را به جرم جنسش، به جرم زن بودنش کاملا حذف میکنین. شما با این فرمان ها دیگه نمیتونین که به حیث یک انسان حتی قدم بگذارین در جاده های افغانستان.
بله.
با این دوره و در این عصر وحشتناکترین پیام است که به جهان دید.
شما از قانون 1325 ملل متحد یادآوری کردیم. ملل متحد و جهان در یک حالت متردد با طالبان قرار دارن. ملل متحد هفته گذشته تصویب کرد که امداد بشری باید به افغانستان بره و برخی از زنها هم هستن که فعالانه میخوان امداد به افغانستان برسه. به نظر شما این موضوع حقوق زن و مسئله امداد چگونه جان به او رسیدگی کنه که تا هر دو به نوعی در افغانستان اعاده شوند؟
یکی از شرایط مهمی که در کمک‌ها و یکی از اولویت‌ها باشه، مستفید شوندگان باید مستقیم زنان باشه. زنانی که بی سرپرست هستن، زنانی که از تمامی قومیت‌ها و از تمامی اقلیت‌ها هستن که باید در کمک‌ها استفاده بکنه، از این کمک‌ها استفاده بکنه. و بعضی بسیار مهمی است که طالبان باید نشان بدن که قدم‌های جدی را در راستای حفظ حقوق زنان بر می‌دارن. اولین قدمی است که باید مکاتب را باز بکنن. از صنف هفت همه دختران را اجازه بدن که برن درس بخوانن و بعد از اون بپردازن در آموزش و عملا نشان بدن. در روی کاغذ هیچ چیزی را جهانیان نباید بپذیرن.
شما با تازگی مثل فعالین زیادی از افغانستان خارج شدین، آیا با زنان در داخل افغانستان در تماس هستین، به خصوص کسانی که رهبری اعتراض ها را در افغانستان بر عهده دارن؟
بله، دقیقاً با بسیاری از این خانم ها به ارتباط هستم. برای ما بیرون شدن به معنای کوچ اجباری است. یعنی ما مردمی نبودیم که ما توانمندی از زیر نداشته باشیم که ما در خارج زندگی بکنیم. متاسفانه این کوچ اجباری شده برای ما که ما بین بد و بدتر مجبور شدیم یکی را انتخاب بکنیم. من مستقیما با زنان و دخترانی که در داخل هستن ارتباط دارم و بسیار نگران از این هستم. فراموش نمیکنیم که چهار نفر از این دختران مظاهره کننده در مزار شریف و بهانه های مختلف طالبان بیرون کشیدن و کشتن. قتل ها و ترور های هدفمندی که هم مردم را شامل میشه و هم زنان را، متاسفانه در افغانستان بیداد که سانسور رسانه ها، سانسور زنان، سانسور فضای مجازی به شدت جریان داره.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رو براست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.